چرا بچه ها وقتی به دوران بلوغ میگذرونن حوصله شون با خانواده زیاد میشه، بعد دوستاشون رو ترجیح میدن، علاقه شون به دوستانشون بیش از اندازه میشه، بعد در مورد نماز واجباتشون سهل انگاری میکنن و از طرفی علاقه شون به موسیقی و فیلم و بازی های کامپیوتر زیاد میشه.
بله بسیار خوب، همراه باشید با برنامه پرسمان و بشنوید پاسخ سوالتون رو.
خیلی ممنون،
شما رو خدا مهربان می‌کنه. خب جناب استاد بفرمایید، حالا درباره تحولاتی که در دوران بعد از بلوغ رخ میده پرسیدن. یکی رابطه افراد با خانواده‌شون هست که نوجوانان ما در این سن رابطه‌شون با خانواده تغییر می‌کنه، ایشون گفتن رابطه‌شون کمتر میشه. حالا بفرمایید اصلا کلیت داره این یا نه؟
نگاه کنید، در این که ما بچه‌هامون هرچی بزرگتر میشن تغییراتی توشون ایجاد میشه، خب در این که هیچ شکی وجود نداره. اما جنس تغییرات در هر دوره‌ای متفاوته. مثلا در دوره نوجوانی، چون نوجوان به یک ویژگی نیاز داره به نام استقلال که خیلی هم خوبه، یعنی شما اگر نوجوان این حس استقلال طلبی در شکل نگیره، بخواد هی وابسته باشه، خب دیگه وابسته است، یعنی این فردا بخواد بره تو محیط‌های اجتماعی، شغلی، ازدواج بکنه، به این راحتی ممکنه تو این زمینه ها قدم بر نداره. حضور لطف الهی شامل انسان میشه که در هر دوره تغییراتی درش شکل بگیره. اما این تغییرات گاهی اوقات دو لبه است، یعنی لبه مثبتی داره یه لبه منفی داره، بستگی به ما والدین داره که کدومش رو بهتر بتونیم بپرورونیم.
بله.
مثلا استقلال بچه ها، خب ببینین، دیدین گاهی اوقات بچه ها تو سن پایین وابستگی دارن حتی تو عبادتشون. مثلا میده وقتی نماز میخونه که مامان و باباش مثلا رفتن وایستادن دارن نماز میخونن، ولی یه موقع بچه استقلال در عبادت هم میتونه پیدا کنه. ممکنه پدر و مادر مثلا اهل نافل خونی نباشن، ولی به یه بینشی برسه بر اساس همین ویژگی استقلال طلبیش، حتی توجه به نوافل در نمازش داشته باشه.
بله.
پدر و مادر مسجد نرن، ولی این بره به خاطر همین ویژگی استقلالی که پیدا میکنه. ولی این جهت‌دهیش باید همیشه همراه با یک فهم و شعور و درک باشه به بچه ها تو هر گامی که وارد میشن. ما اگر اومدیم استقلال طلبی بچه ها رو جهت مثبت دادیم، خب این تو جهت مثبتش حرکت میکنه. چون خیلی مواقع ما پدر مادر ها باورمون نمیشه که بچه هامون دارن بزرگ میشن. یه مرتبه یه سنی میرسه این مثلا نوجوان شد، جوان شد، حالا چی کار بکنیم، چطور اینو تربیتش کنیم، ریل گذاری رو از اول درست قرار ندادیم. یه مثالی در باب همین استقلال بچه ها بزنم، چون من حس کردم که این مادر بزرگوار بخی از ویژگی هایی رو که مطرح فرمودن نسبت حالا به این نوجوان یا جوان 20 ساله‌ای که فرمودن تو همین رنجه، همین ویژگیه، بریم بحث استقلالشه. خب ببینید چی کار ما باید بکنیم تا استقلال بچه ها شکل بگیره. یکی از راهاش اینه که ما بچه ها رو بعد به تدریج وقتی دارن به سنین نزدیک به نوجوانیشون میرسن یک سری مسئولیت هایی رو بهشون بدیم. مسئولیت که میگیم، یه موقع ممکنه مسئولیت مالی به بچه ها بدیم، یه موقع مسئولیت عبادی به بچه ها بدیم، یه موقع مسئولیت علمی به بچه ها بدیم. خود مسئولیت دادن یعنی یک استقلال دادن به فرزند.
بله.
این یک راهشه.
درست. راه از قبل.
بله، این از قبل از دوران نوجوانی بچه‌ها. بله. باید به تدریجی شیب ملایمی شروع بشه که تحت مدیریت ما. مثلا ببینید تو استقلال حتی خرید بچه‌ها، مثالی بزنیم، الان شب عیده، یه موقعی ما تا دیروز یعنی تا سالهای قبل بچه ها رو مدرجه آماده شو میخواییم بریم خرید بازار، دستشو میگرفتیم و میبردیمش و تمکین هم میکرد، از این مغازه به اون مغازه، اینو بخر اونو نخر، گوش میکرد. ولی الان ببینیم دیگه نه، این بچه داره بوی نوجوانی ازش میاد. چه اشکال داره یه موقعی ما به بچه هم بگیم که مادر جون امسال میخواییم مثلا تو پیرن شلوار عیده تو خودت بخری؟ اصلا ممکن تعجبم بکنه، یعنی من مگه میتونم؟ بگیم آره چرا نمیتونی؟ مثلا لباس پارسال تو بگیم خوب بود، شبیه همین. الان میریم بازار، ما توی مغازه میریم انتخاب بکنیم برای خواهر کوچیکه، تو هم مغازه بغلی نوجوان فروشونه هست، برو تو هم توی مغازه تو هم انتخاب بکن، انتخابت که کردی ما میایم مثلا ببینیم چطور و اون دیگه خرید نهایی رو انجامش بدیم. ببین اینو بهش جهت دادیم، بعد یه موقع این کارو نمیکنیم، بچه‌ها میشه 17 سالش، خودش میاد مطالبه میکنه، بابا مامان بله پول بدیم به من، برای چی میخوای؟ میخوام برم خریده، با کی چطور؟ میخوام با دوستان برم، همه میخوام برم، منم میخوام برم. نه تو بلد نیستی، نمیتونی. اینجا دیگه ببین اون درگیری اتفاق میفته، نافرمانی شکل میگیره. ولی اگر ما قشنگ از اول ریل گذاریش کرده بودیم، یعنی تو 17 سالگی 18 سالگیش نباید نگرانی داشته باشیم. یا پدر مثلا میبینید دیگه تو 17 18 سالگیش هم شد، خیلی با خیال راحت بهش پول میده، میگه میریم مغازه فلانی که هر سال میریم خرید میکنیم، برو دو سه تا مغازه هم اینور اونورش هم برو ببین کدوم میتونی خرید خوبی رو انجام بدی. این بچه تمکین میکنه، گوش میکنه، تو ریل ما قرار میگیره. پس ببینید یکی این نکته است که ما شروع بکنیم به بچه‌هامون مسئولیت دادن. نکته دوم اینه که باید به بچه‌ها اعتماد کن، ولی اعتماد منطقی، نه مثلا بچه رو ولش کنیم صبح تا شب هر کاری دلش میخواد بکنه، بگن خب حاج آقا تو رادیو گفته بعد به بچه ها اعتماد. نه، اعتماد منطقی یعنی چی؟ یعنی از این الفاظ استفاده کنیم، تو بچه توانمندی هستی، تو خیلی از کاراتو میتونی خودت انجام بدی. حالا ببین زمیمه ها رو میاریم کناش، ما بزرگترام گاهی اوقات میخوایم کارهایی رو انجام بدیم با اینکه میدونیم، مشورت میکنیم، حتی الگوها رو ارائه بدیم. دیدی مثلا میخواستیم بریم فلان چیز رو برای خونه بخریم، من و بابا جفتمونم عاقل بالغ کامل، ولی با هم مشورت کردیم.
بله.
از این قواعد باید استفاده بکنیم، یعنی اعتماد کردن به بچه ها، ولی زمیمه های مثل همین مشورت و اینا رو هم کنارش قرار بدیم. نکته سومی که ما باید توجه بکنیم که بچه ها استقلالشون خوب اتفاق میفته، باید جایگزین برای امر و نهی هامون پیدا بکنیم. یعنی پدر و مادرها گاهی اوقات ناخواسته خیلی به بچه ها امر و نهی میکنن. من میشه میگم امر و نهی سوهان روحه، آسیب میرسونه به روح بچه های ما. ولی ما بیاییم
اینو بزرگترم معمولا اینطوری هست، یعنی
بله
سخته براشون با این ادبیات عامرانه کسی باشون صحبت کنه.
بله، حتی خود ما بزرگترها، یعنی ما که حالا به استقلال هم رسیدیم، گاهی اوقات بر نمیتابیم یکی بخواد دوباره امر و نهیمون بکنه. پس این نکته رو باید توجه بکنیم، ادبیات های کلامیمون رو یه مقداری ما بریم به سمت تغییرش نسبت به نوجوان، چون خود امر و نهی یکی از خواص منفیش اینه که شما وقتی امر و نهی میکنید دارین اون رو مقاومش میکنید، دارین صدش میکنید مقابل خودتون، دارین غیر قابل نفوذش میکنید. این رو هم ما باید بهش دقت کنیم. اما یه نکته
جایگزینش چیه؟ نه
خواهش کردن، درخواست کردن
یا غیر مستقیم.
بله، اصلا خیلی مواقع نمیخوایم بگیم لزوما غیر مستقیما بگیم، مستقیما بهش بگیم، ولی یه موقع مثلا مستقیم ما اینه تلویزیون رو خاموش کنم برو مثلا دور از اون کپه مرگتو بزن دیگه، چقدر تلویزیون می، یه موقع ما میایم از این عبارت استفاده میکنیم، داریم مقاومش میکنیم، بعد خلقم میشه مقابل، ولی یه موقع میگیم نه خب پسر خوبم این برنامه تو دیدی لطفا تلویزیونم خاموش کن برو بخواب. یعنی در درخواست با اوقات خواهش کردن ازش میخواد به تا ما وقتی به طور منطقی باز نگاه کنیم، من نمیخوام بگم افراطی، منطقی به بچه هم بها میدیم، بچه هم تو زمین ما بازی میکنن، نه اینکه برم تو زمین طرف مقابل بخوام با ما بازی کنم مقابل ما باشن. اما نکته آخر رو هم عرض بکنم،
بله.
یکی از نکاتی که تو دوره نوجوانی و جوانی خیلی مهمه بحث بینش دادن به یک نوجوان و جوانه. مثلا ببینید یه نگرانی هایی رو همین مادر بزرگوار داشتن، مثلا حالا تو بحث نماز بچه ها، تو بحث عبادت های بچه ها، گاهی اوقات خیلی رفیق بازی کردن ها، خب اینا رو باید ما بچه ها بصیرت بدیم، آگاهی بدیم، بینش بدیم. گاهی اوقات هم ممکنه خود ما لزوما این کار رو نکنیم، یعنی پدر و مادر لازم نباشه ورود پیدا کنن، یه شخص سومی تو این زمینه خدمت شما از کارم به فرزند ما یه آگاهی رو بده، مربیشه، داییشه، عموشه، یه کسی که ما میدونیم آدمیه که حرفشو بچه ما میخره، اونا بهش آگاهی بدن. تو زمینه خصوصا مسائل دینی ما آگاهی هایی رو که به بچه ها میدیم آگاهی های ضعیفیه. یعنی ببینیم بچه رو حس میکنیم که حالا بعد میدیده من و باباش نماز میخونیم، حالا نمازش رو بخونه. الان این اتفاق نمیفته یا سخت میفته، چون الان عصری نیستش که بچه ها یک نگاه بسته‌ای به زندگی داشته باشن، همه زندگیشون هم همون هولوش خانوادهشون بچرخه. امرو بچه ها دنیاشون خیلی گسترده شده، خیلی وسیع شده. ببینین شما شبکه های رسانه های مختلف رو نگاه میکنین، شبکه های مجازی رو نگاه میکنین، شبکه های اجتماعی رو نگاه میکنین، خود مدارس رو نگاه میکنین، دانشگاه ها رو نگاه میکنین، میبینین بچه های ما امرو میخوام وارد یک عرصه های خیلی گسترده زندگی بشن و ارتباطی بشن. ولی اینا نیاز به این دارن که یه مقداری اطلاعات ویژه بهشون داده بشه، مثلا تو مباحث دینی اعتقادی. مثلا نمازش رو اگر ما میبینیم داره ضعیف میخونه، خب ببینیم آقا چرا نمیخونه. معلومه که باورش نسبت به نماز ضعیفه، یعنی یه مقداری لغزنده است که تا وارد اجتماع میشه گم میکنه خودش رو. من یه موقعی تعبیر رو نمیدونم، حالا مواقعی که در خدمت حضرت عالی بودیم تو مباحث تربیت این عرض کردم یا قبل از اینکه خدمت حضرت عالی باشیم، گفتم که ما تراز تربیت بچه هم و تراز جهانی باشه بهم. نه دهستانی و شهرستانی و استانی و کشوری. نه
یعنی چی؟
یعنی این که ببینید، حالا من اول اون ورش عرض بکنم، گاهی ما بچه هم رو برای خانواده دو نفرم تربیتشون نمی کنیم. مثلا دختر رو به یه مرحله می‌رسیم میگیم خب دیگه ما از پس این برنمیم، شوهرش بدیم چون شوهرش بتونه آدمش کنه. پسر همینطور باور کنیم، ما نمونه‌هایی رو داشتیم، میگه پسرم دیگه تحت کنترلم نیست، گفتم زنش بدم دیگه زنش کنترلش کنه. یعنی می‌بینیم که سطح تربیت ما انقدر پایینه که برای خانواده دو نفری هم اینو تربیتش نکردیم. ولی چطور میشه بچه‌ها رو جهانی تربیت کرد؟ یه فرمول خیلی ساده ای در بیان داره ولی خب نیاز
در عمل
نشاره، و اینه که بچه ها رو بنده خدا تربیت کنیم. یعنی ببینید یه بچه مشترک تربیت جهانی بنده کردن فرزندان، بنده تربیت کردنشون. حالا من نمیدونم فرصت دارم یه خاطره کوتاهی تو این زمینه بگم،
بحث مهمی. حالا
بله، چند وقت پیش بود ما یه شهری بودیم جناب بهرامی مهمان خانواده، برنامه‌ای را من داشتم اونجا. پدر این خانوادم خب یه آدم جا افتاده لحاظ سنی بود، یعنی سن حدودش از 60 و چند سال داشت. میگه ما تابستان امسال یکی از دوستانمون که میگفت عموزاده منم بود، بعد از مثلا 30-40 سال از آمریکا اومد منزل ما. میگه ایشون دیگه رفته اونجا برای خودش مثلا ساخت و ساز میکنه، بالاخره آدم تو شغلش موفقه. میگو من برای اینکه ایشون هم چون تنها ما آمده و تنها نباشه، تو اون اتاقی که میخوابید منم شبا رفتم پیش همیشون باشیم، حالا خاطرات گذشته رو یادآوری بکنیم و بالاخره گپ و گفتی و بالاخره ایشون هم تنها نباشه. میگو شب اول من دم قبل از اذان صبح ایشون بلند شد، رفت دست نماز گرفت و مشغول به خواندن نماز شب شد. من میگم تو ذهن خودم گفتم احتمالاً جوگیر شده، مثلا حالا اومده ایران و فکر میکنه همه اهل نماز شب و چه حالا اینم میگه کم نیاریم. میگفتم نه، بعدش تلاوت قرآنی و نافله خونی و میگفت دیگه این بود. یکی دورو که گذاشتم این روال طبیعی انگار زندگیش، ازش پرسیدم فلانی تو حالا 30-40 سال اون وردی نماز رو نافله خونی؟ میگه برگشت به من گفت چی فکر کردی؟ فکر کردی من تقیدات دینیمو کنار گذاشتم؟ میگفت نه، من حتی اونجا که هستم نمازم اول وقت نمیدونم نوافلم رو میخونم، تقیدات دینی دارم. بعد گفتم خب چرا تو بالاخره 30-40 سال اون وردی؟ گفت تو یادت رفته ما تو چه خونه تربیت شدیم؟ پدر مادر من کی بودن؟ ما رو چطور تربیت کردن؟ فکر کردی حالا مثلا رفتیم اون ور آب همه پیشینمون رو گذاشتیم کنار؟ آخه این یک مدل تو تربیته. ولی امروز شما میگه آقا ما دختر تربیت میکنیم، پاشو از در خونه میذاره بیرون، چادرش رو برمیداره، پاشو تو دانشگاه میذاره 7 قلم آرایش میکنه. خب این معنی تربیتش رو نتونستیم بر اساس اون تراز جهانی که عرض کردم بند پروری انجام بدیم. من میخوام میگم که باید پدر و مادرها هدف گذاری در تربیتشون واقعا بند پروری باشه، و ما همین 30 و چند نکته‌ای که وعده دادیم تو این برنامه به عنوان شاخص‌های تربیتی بگیم، به نظر میاد حالا نمیخوایم بگیم همه رو ما دیدیم، ممکنه واقعا بشینن برخی فکر کنن این 34-5 تا مثلا به 40 تا هم برسه، 70 تا هم برسه. ولی حس کردیم که اگر تو یک فردی این 30 چند ویژگی رو ما پرورش بدیم، بچه ها رو بر اساس این شاخصات تربیت کنیم، اون تربیت تراز بالا رو داریم توی بچه هامون میبینیم. ببخش.